أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در دلیل ثالث کسانی بود که قائل به عدم مشروعیت نماز جمعه، به روایاتی استدلال کردند که بعضی از اعلام مثل آخوی این روایات را قبول نداشتند، ولی که طبق اون بیانی که عرض کردیم جز روایات دعائم سایر روایات سندشون و اعتبارشون تمام بود. سند داره، یعنی دیگه به هر حال گفتیم توی مسئله روایات نوادر سید سند تمامه، و در کتاب جعفریات اشعثیات هم اونم سند رو بررسی کردیم و تمام بود، و روایاتش هم دیگه توی این مسئله صریح بود. روایاتی که خوندیم دیدیم لا ی... مثلا در کتاب جعفریات لا یصلح الحکم ولا الحد ولا الجمعه الا به امام، یا در کتاب حسن حضورتون اشعثیات روایتش خوندیم که لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. ببینید روایت هم یک روایت بود. علی ظاهر استدلال به این روایت که اونا کردن از جهت ضعف سند نمیشه مورد خدشه واقع بشه. ما باید وارد بحث دلالت بشیم. این بزرگوارا قائل به این شدن که وقتی گفتن منصب مختص به امامه و مورد روایت هم حکم بود، هم حد بود، هم جمعه، از این جهت مسئله مشکل میشه برای کسایی که معنا به نظرشون کاملا واضحه، میگن جزء مناسب مختصه به امام علیه السلامه و دیگه به هر حال پس بنابراین نتیجهش میشه که غیر امام علیه السلام نه حق حکم داره، نه حق اقامه جمعه داره، نه حق اقامه حد داره، و اینا بر این اساس در عصر غیبت میگفتن که کسی نمیتونه این امورات رو جاری کنه. اشکال به اینها از ناحیه دلالته. ببینید ما میگیم که اینها روایات درسته که سندن ما اشکال نمی کنیم، کما که محدث نوری و خیلی از عوازم این روایات رو قبول کردن، ولی که ما در مقام دلالت دو تا جواب داریم. یک جواب، جوابی که آقای خویی دادن یا مثل صاحب جواهر دادن، و این جواب به اینه که این مسائل از مختصات امام هست، ولی که مثل آقای خویی می فرمان که امام اذن دادن در اقامه اینها، کما اینکه در بعضی از روایات وارد شد که به افراد می فرمودن که اگر کسی به نحو عام می فرمودن اگر کسی بود امام جمعه بود من یخطب بود برید نماز جمعه بخونید، اذن عام بود، به نحو عام، خطاب به یک نفر که نفرمودن، این خطابات خطابات عمومیه، فهمدن اگر من یخطب بود برید بخونید باش، اگر نبود نماز ظهرتون رو بخونید. این روایتی بود که ما گفتیم خود همین روایت دلیل بر وجوب تأخیریه. پس امام علیه السلام درسته که از مناسب اختصاصیشونه، روایات ظهورش در همینه که مختص به امامه، بل امام اینا نمیشه بوده باشه، بل امام، ولی که حضرت خودشون دارن که انهو چی میکنن؟ اذن دارن میدن، باید به خود امام باشه، حضرت هم اذن دادن، فرمودن که هر کس میخواد بره انجام بده، پس بل امام میتونه انجام بده. منصب، منصب اختصاصی، ولی که حضرت اذن کلی و بیان فرمودن. این یک نکته. جواب دوم، جواب دوم دیگه تو کلمات های خویی نیست، اما این جواب دوم بر اساس اینه که ما بگیم امام علیه السلام ولو اینو از مناسب امامه در اقامه شخصی که قائم به این منصب بوده باشد جعل انجام دادن. ببینید یه وقتی که منصب مختص به امام میشه فقط امام باید اجازه بدن، امام اجازه دادن. یه وقتی که میگیم که این از مناسب امام علیه السلامه و حضرت در این مسئله وکیل تعیین کردن، یک شخصی رو به عنوان ولی تعیین کردن، یک شخصی رو از طرف خودشون در این مسئله قرار دادن که او بتونه اذن بده. مثل این که در عصر غیبت مثلا فقها ها رو حضرت جعل کردن، فقها ها در عصر غیبت از ناحیه حضرت برایشون ولایت جعل شده، جعل شدن به عنوان حاکم. پس منصبی که حضرت داشتن که نه او وکیله، که همون که این تعبیری که تعبیر به وکیل تو این قضیه مرحوم تشرف مرحوم بغدادی هست که شاجدی بغدادی تو مفاتیح نوشته که محدث نوری تعبیرش اینه، میگه این کتابی که من نوشتم همون اگر فقط مشتمل بر همین قضیه بود، به نفاست این قضیه همین کافی بود. تو اون قضیه که این حاجی بغدادی میاد و 80 تومن خمس به ذمه‌اش بوده، میاد ظاهرا 20 تومن به شیخ انصاری، 20 تومن مرحوم کاظمعینی، اینا رو هر کدوم 20 تومن 20 تومن میده، بعد یه 20 تومنش هم میذاره میده تو کاظمعین به امام محمد حسن کاظمعینی، یه 20 تومنش هم به مرحوم شروقی تو نجف میده به شیخ و شیخ مرتضی انصاری و به مرحوم شروقی و مرحوم کاظمعینی که در نجف بوده، یه آشمندسان کاظمعینی هم در کاظمعین بوده، در خود کاظمعین میره خدمت ایشون. بعد وقتی که میاد تعبیری که تو تشرف حضرت بهش میفهمن این که به وکلا ما رسوندی، تعبیر اینه، تعبیر وکلا هم وکالت هست هم منصب ولایت جعل شده. باز این وکالت به این معنی نیستش که منصب ولایت جعل نشده، که بعضی‌ها فکر کنن یعنی فقط صرفا جنبه وکالته، نه، ولایت هم جعل میشه به خاطر اینکه تو مثلا تو مسئله قضا داریم والله القضا، یعنی تولیت میدن امام علیه السلام والله القضا، در امر قضا مثلا تولیت میدن اون شخصی که بازی شده. ببینید در امر قضاوت عیناً همین جوره، این مجلس توی روایت داره امیرالمومنین صلی الله علیه فرمودن این مجلس، مجلس قضا، مجلسی که یا مثلا پیغمبر میشینه یا همچه مضمونی، یا وصی او یا شخص فاسق. ببینید چه جوره، این یعنی منصب، منصب اختصاصیه، اما خود حضرت که دارن این جمله رو میفهمن این منصب رو برای شخصی دارن جعل میکنن، یعنی این از مناصب اختصاصیه، مال حجت خداست، مال وصی نبیه، ولی کن الان جعل میکنن شخصی به عنوان قاضی، یعنی این منصب رو دارن برای چیکار میکنن؟ جعل میکنن. وقتی که جعل کردن برای شخصی اونم میتونه این کار رو انجام بده، اما از خودش استقلالا نیست، از ناحیه امام علیه السلام. پس بنابراین یا اذن امام میخواد یا کسی که امام علیه السلام جعلش کردن. پس هیچ منافاتی نداره که ما قائل بشیم مثل مسئله قضا، قائل بشیم که از مناسب مختصه به انبیاء و اوصیا است، کما اینکه تو روایت داره از مناسب مختصه است، اما قابل جعل هم باشه. حالا تو مسئله قضا دیگه قابل اذن نیست، همینجوری میگیم مثلا آقا به شما اذن میدم، اینجا جعل میشه، لما والله القضا، بعض جا اذنه بعض جا جعله، تو اونجا جعل میکنن، تولیت میدن به امر قضا. پس بنابراین این روایات درست هست، صحت سندش هم ما تو بعضیاش اجمالا قبول میکنیم، به خاطر اینکه بحث علمی رجالی ما به اینجا منتهی میشه، مثل محدث نوری و بعضی از عوازم و بزرگان، مثل سید بحرالعلوم، ولی که معنا رو میگیم، معنا به این نیستش که در عصر غیبت مشروع نباشد. یا بیاید بگید اذن عام صادر شده صرفا اذن میخواد، یا اینکه بگید که این منصب جعل شده برای دیگران، فقیه عادل هم میتونه چیکار کنه؟ همین مسئله رو داشته باشه، براش جعل شده که این کار رو انجام بده. اگر مبنای اذن عام رو دادیم خیلی امر راحت تر میشه، بر اساس مبنای اذن عام. این خیلی دقت کنید، کلن تو یک بلدی، این خیلی دقت کنید، تو یک بلدی بر مبنای اذن عام اگر یه نفری بود، آدم عادلی بود، امام جماعت بود، روحانی هم نبود، حتی نداشتن، یه بلد دور افتاده است، آقا گفتن که آقا حالا شما که یه خطبه در حده یا ایها الناس ابتغوا الله، خلاصه در این حد که میتونی بگی که یه نماز جمعه‌ای بخون، میتونه بخونه. چرا؟ چون حضرت به نحو عام فهمیدن وقتی که من یخطب بوده باشه، کسی که بتونه خطبه بخونه بوده باشه، هیچ مشکلی نیست برید باش نماز جمعه رو بخونید، اگر نیست برید نماز دور چهار رکعتی رو بخونید. اگر یه کسی که من یخطبه اومد اقامه کرد همین کافیه. این مبنای اذن عام دیگه اختیار با خود مکلفینه، یکی تونست میره خودش با این امام جمعه میشه. اما اگر گفتیم اذن عام رو قبول نکردیم، اگر اذن عام رو قبول نکردیم و بر اساس مبنای جعل منصب اومدیم جلو، حتما اون امام جمعه ای که هست بعد از حاکم شهر که مجعول منصب منصب براش از ناحیه امام معصوم، بعد از طرف او چی داشته باشه؟ حکم داشته باشه. یعنی باید منصوبش کنن، یعنی باید منصوب بشه از ناحیه حاکم شهر. خود به خود کسی نمیتونه بلند شه بگه حالا من میخوام امام جمعه بشم، یا حالا اینجا به زهاده تو این ده کسی که نداریم، کسی هم که اینجا به حال ما خودمون میشه. نه، باید از شخصی که مجتهده حاکم شرعه، حتی مجتهد هم که تعبیر میکنیم یه مقدار کلمه مجتهد باید اصلاح بشه، باید بگیم فقیه، چون اون ادله نسب ولایت این برای عنوان فقیه نه مجتهد. بین عنوان فقیه و مجتهد خلط نباید بشه، زیاد خلط میشه. ممکنه کسی قوه اجتهاد داشته باشه، تارتن متجزی، تارتن قوه اجتهادش حتی مطلق هم باشه، فرض کنید در تمام ابواب اصول ان اجتهادن صاحب نظر باشه فرض بکنید، اما هنوز استنباط نکرده، این فقیه نیست، هنوز استنباط نکرده، در حد این که اصول خوب خونده کار کرده، حالا تارتن متجزی شده، بهش میگن مجتهده، متجزیه، میتونه اگر یه جا مسئله گیر کرد برای خودش بره عدل در رو نگاه کنه، حکمش رو دست بیاره تون بابی که متجزی به تجزی مجتهد شده. ممکنه مجتهد مطلق شده باشه، یعنی قوه اجتهادش مطلقا هست، در همه ابواب میتونه این کارو بکنه، ولی کن یخمی مثلا یه مسئله خاص به دست بیاره در روز طول بکشه، هر روز اگه بخواد تمام ادله رو بررسی کنه، کلمات اعلامو ببینه، میگه چند روز طول بکشه برای یه مسئلهش. خب این که هنوز بالفعل اجتهاد نکرده، فقیه به کسی گفته میشه که این بالفعل از ادله مقداری از فقه رو بلد باشه که یطلق علیه الفقیه. ببینید این خیلی باید دقت کرد، یطلق علیه الفقیه یعنی ان استدلالن به قدری از مسائل فقه و کار کرده که بهش بشه گفت فقیه. مجتهد ممکنه بلد نباشه مسائل فقه و اصول خوب خونده، رجال خوب خونده، قدرتش هم هست، قویه، قوه استنباط رو به دست آورده، اما هنو کار نکرده تو فقه ان استدلاله، این مجتهده. این عنوان اصطلاح ولایت برای کسی جعل شده که این شخص به مقداری از مسائل فقه ان استدلالن کار کرده باشه که دیگه بهش بشه بگیم فقیه. یعنی در هر ابواب مختلف که میام تو عمده مسائل این چی باشه؟ فقاهتش بالفعل شده باشه، فقاهت شعنی نیست، حالا فقاهت فعلی. خیلی وقتا به این عنوان مجتهد فردی خلط میشه. اجتهاد هم باید اجتهاد مطلق باشه تا این عنوان فقیه صدق کنه، یعنی این که مثلا تو بعضی از ابواب حالا مثلا اینجوری نمیشه، نه متجزی نمیشه، بعد این عنوان بعضی میگن اجتهاد مطلق باشه و فقاهت بالفعل باشه تا این ولایت براش جعل بشه. حالا اگر جعل شد ولایت، که وقتی که دیدید دیگه تو ادله که داره اینه که برای عنوان فقیه ولایت جعل شده، در صورتی که اینم هست، اینم توجه باید داشته باشید، در ولایتی که برای فقها جعل شده که فقیه با فقیه دیگه نباید تزاهم داشته باشه، تزاهم فقیه این بحثیه که هستش، فقیه با فقیه دیگه نباید تزاهم داشته باشه، اگر دیگری اعمال ولایت کرد ولایت دیگه از اون یکی ساقط میشه. چرا؟ این بحثش خودش مفصله، یا از باب روایت میگن ساقط میشه، یا از باب اینکه موضوع اعمال ولایت ساقط شده، یعنی امام علیه السلام کردن و شخصی رو جعل کردن، تو اینجا دیگه ولایت اعمال شده، معنی نداره دیگه دوباره اعمال ولایت بشه، یا از این باب که موضوعا بگیم دیگه ولایت اون یکی یا ساقطه، یا از باب اون روایت که اگر کسی حکمه این باز بحث دیگه ایه. اینو بعضی از فقها میگن، بعد اینو بعضی هم میگن که اگر یقین بکنه به این که مبنای حکم مجتهدی خطا بوده، حکم او رو لغو میکنه فقیه، فقیه جامع الشرایط میتونه حکم فقیه رو لغو بکنه، اگر مستندش خطا باشه. حالا این یه بحث خیلی مفصله که بعضی قائلا میگن که مستند او رو وقتی دید اشتباه میتونه اون رو رد کنه، اما خب این خودش برگشت میکنه به یه نکته های دیگه ای که این به چه معناست. یه وقت مستند ان اجتهادن بینشون اختلاف بوده باشه، از ظاهر نمیشه اینو بگیم، اما اگر مستند غلط باشه، مثل این که موضوعاً نه اجتهادن، موضوعاً مثلا دو نفر اومدن پیش یک کسی شهادت دادن، این کشف بعد فقیه دیگه ای که این یکیشون فاسده، نمیان کشف بدل آخر مثلا بعضا اینو میگن. اگر در تشخیص موضوع بوده که مثلا فرض کنید اون اینجور گفته، اینجا فقیه دیگه میاد باطل میکنه، میگه این شهادت یکی از اینها شخصی بوده که بیانه قائم شد بر کذبش، وقتی بیانه بر کذبش قائم شد مستند حکم ابطال میکنه. کما که الان بنابر همین دیگه، وقتی مثلا جای قاضی حکمی صادر کرد بر فرض اینکه مجتهد باشه، این حکم میره تو دیوان عالی، وقتی که بهش از شکایت میشه اونا میگن اگر مستند غلط بود ابطال میکنن. یعنی این هست که مثلا ابطالش هم بحثی داره که ابطال، منتها این خیلی بحثش دقیقه، یعنی نباید همینجوری بگن ابطال میشه، منتها خب حالا دیگه مصداقی به چه کی درست دقیقه. بله بله، اما خب مثلا دیگه بعد اون ریزکاریاش همه ملحوظ بشه، بحثای علمیش همه ملحوظ بشه. علایه حال پس فرق شد بین این دوتا مبنا، میگیم که روایات رو قبول کردیم منتها یا از باب اذن عام یا از باب نسب تولیت. وقتی که ولایت جعل شد برای عنوان فقیه جامع، فقیه جامع میتونه شخصی رو منصوب بکنه چون از مختصات امام هست، این فقیه جامعی که ولایت براش تولیه شده به وکالت از امام نسب داره میکنه، یا به تولیتی که از ناحیه امام داره نسب میکنه.
مثلا
برای همه اینا دیگه یه مشتهد هست، این عنوان میتونه صرف بکنه برای اون اذن عام که اصلا به امام بوده. ببینید توی باب قضا اذن عام نیست، باب قضا خود شخص قاضی باید مجتهد باشه، الا اینکه بحثی هست که اون بحث بسیار مفصلیه، حالا اون بحث باید خیلی خوش چیز بشه، و اون یکی بحثی داریم اون قاضی تحکیم، بحثی دارن که یک شخصی بیاد موضوع رو احراز بکنه بر اساس حکم مجتهدی تطبیق بکنه، آیا این میشه یا نمیشه. اما ظاهرش اینه که اونچه که در ادله استفاده شده اینه که قاضی باید خودش چی باشه؟ فقیه باشه. این یه چیزی که از ادله استفاده شده. حالا بعد یک فقیهی بیاد اون حکم رو بر یه اساسی مثلا، حالا این بحث مفصلیه دیگه، خلاصه یا به عنوان قاضی تحکیم یا از باب این که فقیه بیاد حکم میکنه، خلاصه این مسئله خودش مسئله جداییه، یعنی بحث خصوصی تو باب قضاست که حالا آیا به این نحو میشه یا نه. مشهور فقها هم بوده که خود فقیه باید مجتهد باشه، بعضی ها قائل به این مسئله قاضی تحکیم هم شده که حالا اون بحثش که حالا عدلش رو باید جدایی بار بحث بکنه. پس
فقیه
که به عهده شده امام میرسه برای اعلام جمعه، مثلا
یه
بلدی
اصلا امام نداره،
پس فقیه
دیگر
میشه اجازه بده؟
یعنی که
اون فقیه که عهده شده امام میرسه اون وقت بفرسته؟ نه، برای هر بلد جدا، مثل قیم این هم مسلمه بین فقهاست، الان یه فقیه برای یه شخص قیم تعیین میکرده، حالا مثلا قیم برای این شخص تعیین کرده، دلیل برای نیستش که برای شخص دیگه ای هیچ کس دیگه نتونه قیم تعیین کنه. نه، هر فقیهی میتونه عهده‌دار قضا بشه، بلکه اصلا نمیشه که بگیم فقط یه نفر فقیه عهده‌دار قضا بشه، اگر این باشه باید بگیم فقط یه نفر فقیه بشینه قضاوت کنه، این که نمیشه. نه، هر فقیهی عهده‌دار قضا میشه، یعنی مناسبیه که مال عنوان فقاهت جلب شده، اصلا برای عنوان فقها جلب کردن، یکیش منصب قضا، منصب نسب قیم، نسب متولیه و این امورات دیگه که هست. امام جمعه هم اگر گفتیم از مناصب اختصاصی امامه، جعلش هم میشه چی؟ با فقیه حاکم جامعه شرع
وارد. این دو تا میتونن
بر یه بلد نه
مثلا الان مثلا امام اسلامی ما از طرف مقام معذر یکی دیگه فرای کنن شما به اون بلد تو بلد دیگه مثلا خراسان یکیش تو مثلا تبریز بود یکی مثلا تو خراسان تو خراسان یک فقیه بگه که مثلا شهرهای اینجا رو من میخوام مثلا
نه اگر کسی نه که بگه من میخوام این کار رو بکنم نه اگر جعل کرد ببینید اگر جعل کرد ببینید مثل مسئله قضا میمونه الان در مسئله قضا اگر یه فقیهی یه چه قضاوت رو انجام داد توی موردی یک فقیهی در موردی قضاوت رو انجام داد این بحث تضاهمه دیگه اگر فقیهی قضاوت رو انجام داد یه فقیه دیگه چیه؟ تو اون مورد دیگه نمیتونه قضاوت انجام بده
تو مورد دیگه
میتونه بله دیگه این یعنی کنده او یکی از مسائل بحث تضاهم یه مسئله به اصطلاح مورد تقریبا میشه گفت اتفاقیه که مناسبی که برای فقها جعل شده درش تضاهم نیست وقت بعد تو خود اصل حکومت چون امر واحده تو اصل امر حکومت هم میگن باز دوباره همینه یعنی اگر یکی منصب حکومت رو به عهده گرفت از دیگران چی میشه؟ ساقط میشه که حالا با خصوص منصب حکومت یه امری جداست اما تو شؤونات متکثره مثل قضا امر واحد که نیستش که یه قضا که نیستش که چند صد هزار تا شکایت باشه قضا رو که نمیشه یه نفر قضاوت بکنه قضاوت یه چیزیه که متعدده نه دیگه اون قضا رو که دیگه مجتهد فقیه که حاکم تعیین نمیکنه هر فقیه بلا قضا تولیت داره نه دیگه این نه قانون هم این نیست ببینید هر فقیه برای امر قضا چیه؟ تولیت داره صحبت سر اینه یعنی این اصلا بحثش همینه عدم جواز تضاهم اینجا هم همه از باب عدم جواز تضاهم آورد اومدن جلو حتی تو البی هم همینه بس عدم جواز تضاهمه توی مسائل متعدد همش چیه از باب عدم جواز تضاهمه یعنی اگر فقیهی متولی امری شد مثلا قیمی برای جای تعیین کرد متولی تعیین کرد نمیشه بگیم اینا رو همه رو یک نفر باید تعیین کنه یه نفر به شخصه تمام قضاوت ها رو انجام بده تمام قیم ها رو او جلب بکنه اینجوری که نیستش که کسی هم اینو قائل نشده کسی تا حالا قائل نشده حتی تو البی هم این رد شده کسی اینو قائل نیستش که تمام قضاوت ها رو باید یه نفر انجام بده تمام قیم ها رو یک نفر جلب بکنه این مناسب کسی قائل نشده که یک نفر باید جلب بکنه هر امری متولیش یه امر فقیه اگر اعمال بدن کرد از دیگران صافته این مبنای اصطلاحی میشه پس علایان این جواب این روایاتی که ذکر شد من مثلا مثال دیگه یه به عنوان نقض که برای این فرق دار بودن مثال خمسه ببینید خمس ملک امامه اخذش میشه کی؟ مختص به امام دیگه حالا شما میاد بگید که در عصر غیبت چون امام علیه السلام نیستن دیگه خمسو نگیریم میگید هم چیزیو مختص به امامه نمیشه بگید شما بگید که آقا چون در عصر غیبت امام علیه السلام حضور نداره ما خمسو نمیگیریم چون خمس مال امامه صف مال لناست فردن مال ماست دیگه میگیم نه در عصر غیبت هم اون کسی که وکیل امام هست فقها اون کسایی که امورات بهشون ارجاع شده اونا میتونن خمسو اخذ بکنن پس باید شخص وقتی به امام دسترسی نداره به اونها مراجعه کنه مسئله نماز جمعه هم اگر بنابر این متن اومدیم همین میشه در عصر غیبت اگر کسی خواستش یه جای اقامه جماعتی بکنه باید بره از مجتهد حاکم شهر اذن بگیره اگر ما تو اون روایات من یختوب بخوایم اینو از باب اذن عام بگیریم یه مشکلی هست این مشکله رو باید حلش کنیم فرخاله کدومی که از این دو تا مبنا رو بگیریم اگه اذن عام اومد در مبنای اول قائل شدیم که اذن عامه دیگه نیازی به مبنای دوم که جهل ولایته نداریم درسته اگه مبنای اذن عام بوده باشه نیازی به مبنای دوم جهل امام جهل ولی نداریم درسته نه دیگه امام علیه السلام و صادق علیه السلام اذن دادن دیگه نیازی نیستش که بگیم از یه حاکم شرعی او گرفته بشه اما مبنای اذن آیا تمام هست در عصر غیبت یا نه ببینید یه وقت اگر ما قبول کردیم که این از مناسب خاص امامه امام علیه السلام اذنشون مادام الحیاته اینو باید یادمون باشه مثل این که وکالت ها چجوریه مادام الحیاته ولی امام علیه السلام به حسب باطن همیشه حیان این که حرفی توش نیست امام علیه السلام به حسب باطن همیشه حیان اما اذن و توکیل در زمان حیات خودشونه یعنی چه از باب ببینید از باب ادله شرعیه بخوایم بیایم بگیم، چه از باب عرف بگیم. یعنی اگر حتی کسی هم اومد خواست بگه مثلا امام علیه السلام اذنشون مطلقه، میگیم عرف وقتی که امام علیه السلام دارن اذن میدن یا به کسی وکالت میدن، عرفاً مادام حیات خودشون دارن بهشون وکالت میدن. مثلا فرض کنید که وقتی حضرت موسی بن جعفر وکالت میدادن به یه عده، بعدش امام رضا دوباره بعد میمیردن از امام رضا وکالت میگرفتن در امور، وکالت ها و اذن ها رو در این، یعنی خود به خود مسئله عرفاً مقید به برهه خاصه. لذا تون روایاتی که حتی تو بعضی از زمانها از ائمه علیهم السلام بحثی بوده که خمس رو حلال کردن بر شیعیان، یکی از چیزهایی که بحثایی که اونجا هست اینه که برفرض حالا اون بحثش مفصله، ما تو یاشون باشه آقای جوادی تشریح داشتن، شما هم تشریح داشتن الفاظه اون بحث خمس رو که میکردیم، گفتیم که روایت تحلیل ناظر به بیعه و انتقال ماله، اون یه بحث جدا. ما اینجوری گفتیم آیه تبعیضای به تبع خویی نه، همین قائل بودن تحلیل نه. اما اونایی که قائلن که تحلیل در زمانهای خاصی هم وارد شده، بحثشون این اگر امام باقر اسلام تحلیل کردن، مال عصر خودشون رو تحلیل کردن، مورد مورد خاصه، یعنی محدوده عرفن محدوده خاصیه، نه اینکه وقتی حضرت تحلیل فرمودن ما بگیم که مال عصر ائمه بعدی هم هست. ولذا شاهد می آوردن که مثلا امام قبلی تحلیل کرد اما امام بعدی گرفت عکس کرد، اینم خود شاهد بود. لذا اذن از ناحیه امام صادق وقتی رسیده که وقتی من یخطب بوده باشه خودتون بخونید، اون منحصر میشه در همون عصر. اذن عام برای جمعی ازمنه که ندادن که، اگر از باب اذن باشه اذن محدوده، ببینید اذن همیشه چیه؟ محدوده. اگر از باب مثلا میگم مثل باب وکالت اذن، مثل باب وکالت، لذا اگر اون روایات رو ما بگیم داله بر اذن، بازم میشه محدود، در عصر غیبت رو شامل نمیشه. پس در عصر غیبت ما مجبوریم بیایم سراغ همین مبنای دوم. پس جوابی که مرحوم آقای خویی و مثل صاحب جواب مرحوم آقای خویی اومدن دادن که اذن عام صادر شده، این جواب عصر فقط چیو میگیره؟ خدا ائمه معصومین میگیره. ظاهرش هم هست، از تعبیر حضرت پیداست که حضرت فرمان اگر من یخطب بود بخونید، بس کنه اون چیه؟ این اذنه. اما این اذن مختص به عصر چیه؟ به عصر خودشونه. در عصر بعدی که عصر ماست، خدا ما بین این دوتا مبنا مجبوریم مبنای دوم انتخاب بکنیم، چون اذن عام برای همه اعصار صادر نشده. بگیم اگر شما خواستید بلد خودتون، مثلا شما رفتین توی یه کشوری، مثلا رفتین دانمارک، حالا توی شهر نشستین یه سری شیعه با هم دیگه میگن بیا یه نماز جمعه بخونیم، آقا شما که عادلی، شما وایسا جلو، شما باید با اجازه یه زنگ بزنین از یه متشکر حاکم شهر اجازه بگیرین بعد نماز جمعه رو بخونیم.
حاکم شهر میتونه خودش اذن بده، به نظر من هر کجا هر جایی خاص مثلا نماز بخونه،
بعد این هم میشه اذن عام، نمیشه اذن عام ممکنه که میگه امام علیه السلام اذن عام میدن، حاکم شهر میتونه اذن عام بده. پس بنابراین در جواب این روایات که دلیل سوم اینها بود، ما علی الظاهر قائل باید بشیم به مبنای دوم، یعنی جواب اول که اذن بود این برای ما مکفی نیست، میریم سراغ جواب دوم. از باب این که ولایت برای فقها جعل شده، از باب اون ولایتی که جعل شده، محدوده این ولایتشون یکیش اینه که نسب بکنن شخصی رو برای امامت جمعه، هیچ مانعی هم نداره. و در این حال روایاتی که قائلین به عدم مشروعیت صلات جمعه یا حرمت صلات جمعه اینا هم بهش استدلال کردن، ما این روایات رو قبول داریم، میگیم دلالت بر اون معنا نمی‌کنه. این بحث خیلی مهمه. قائل به جعل منصب
شده دیگه اون شخص نمی‌تونه اجازه بده.
نه ببینید نماز جمعه رو جعل نمی کنه،
اصلا امام معصوم علیه السلام جعل منصب بدونه، در این موقع دیگه فقیه نمیتونه اجازه آمده.
نه ببینید چجوریه، مثل مسئله باب قضاوت، ببینید قضاوت از شؤون همین دیگه مبناش، ببینید چجوری، مثل باب قضاوت، قضاوت رو گفتیم منصب مختص به کیه؟ انبیاء و اوصیا. شخص سومی که این فرزه فهم دن این جای مجلسیه که لا یجلسه الا نبی او وسی او شبی. پس شخص سوم هم میشه. پس باید ببینید، اما به این معنا نیستش که دیگه کسی نمیتونه که ببینید این باید، یعنی از منصب، این منصبه، منصب منصب وسیع حضرتی که اونجا جهندش میکنه. و الا تو باب قضاوت تو زمان خود ائمه علیه السلام شما میگید که امیرالمومنین در مورد حتی شورای قاضی داره لما والله القضا، وسیع بود، نبی بود، پیغمبر که نبود، بعدن فسقش ظاهر شد. قبل اینکه فسقش ظاهر بشه والله القضا، قبلش به خاطر اون معلوماتی که کسب کرده بود والله القضا. بعد شخص خیلی اوقات افرادی بودن که در عدالت بودن، الان هم هست، شخص عادله، بعد یه دفعه به پول که میرسه، یه دفعه بعضی وقتا هم هی مقاومت میکنه، مقاومت کنه، یه جا میلغزه، یه جا میلغزه. اون موقعی که لغزه دیگه، اون لغزش ها قبلش صفاتو داره، جامع اون صفات هست، لذا وقتی که میبینن مثلا حضرت میبینن که این الان این صفت علمو داره، قدرت این تدبیر این کار رو داره، و میدونن هم بعدن فاسق میشه، اما الان میبینه مثلا این 100 نفری که الان هستن این قدرت رو داره، الان حضرت طبق همون چیزی که حکم الله اینو باید جعلش میکنن، طبق مصالح باید اینو جعل کنن، ولی این منصب میمونه خالی، جعلش میکنن، اما خود حضرت هم میدونن تا این خطا کرد میفرمان که این چیه؟ این ساقطه. همینه، به یه چیز یه دفعه میدین طرف ساقط میشه، به یک چیز یه دفعه میدین، به یک فعل، یه لحظه در یه مدت ها از عباد صالح خدا بوده، از عباد صالح بوده، حتی دیدید دیگه بعضی مستجاب الدعوه بوده، یه دفعه ثابت میشه، مستجاب الدعوه هم شده بوده، یه دفعه در اثر یک امری ثابت میشه، حالا از امور دنیاست یا هر چیه، میل به دنیایی پیدا میشه، یه دفعه کاری میکنه که ثابت میشه و اشد مراتب هم ثابت میشه. پس علی ای حال مسئله اینه که فرمودن ظاهرا ما باید مبنای دوم بپذیریم، مبنای خویی و اینها رو ما قبول نمی کنیم، اما این روایت هم قبول داریم، از مناسب اختصاصی ما می گیریم. جواب قائلین بعدم مشروعیت توی این روایات اینه. چند تا دلیل دیگه هم هست که قائلین بعدم مشروعیت نماز جمعه بهش استناد کردن که انشاءالله شنبه صلی الله علیه و آله محمد باشه.